بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 سطر 3. قال و ترکب الواجب اقول هازا و چون سابع. بحث از زیادت وجود علی الماهیه داشتیم، گفتیم که وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست، بلکه زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیته. این مدعا رو با 7 دلیل اثبات میکنیم. 6 دلیل رو خوندیم، الان میخوام دلیل 7 رو بخونیم. قبل از اینکه به دلیل 7 وارد بشیم، من باید عرض کنم که دلیل 6 رو طور دیگه هم میشه توضیح بدیم، که واضح تر از اون چیزی که در جلسه قبل گفته شد. ما گاهی میگوییم ماهیتون معدومتون، همونطور که مرحوم علامه هم مثال زدند، یعنی اثبات عدم میکنیم برای ماهیت. اگر ماهیت عین وجود باشد، اثبات عدم برای ماهیت به معنای اثبات عدم برای وجوده و اثبات عدم برای وجود تناقضه. این بحثی که در جلسه قبل گفته شد که ما ماهیتون معدومتون رو اینطور معنا کردیم، موجودون معدومون، به جای ماهیت موجود گذاشتیم، بعد معدومی رو که بر ماهیت هم شده بود بر موجود هم کردیم، شد موجودون معدومون. و این اجتماع نقیزین بود. گفتیم برای این که اجتماع نقیزین لازم نیاد، باید بگیم که ماهیت به معنی موجود نیست، بلکه مغایره با موجوده. حالا میخوام طور دیگری مثال بزنیم که تفاوتی نداره با مثال قبلی، جز در لفظ و الا معنا همونه. میخوام بگیم ماهیتون لیست به موجودتن، یا ماهیتون لیست موجودتن، که ماهیتون رو موضوع قرار میدیم و ازش سلب وجود میکنیم. در مثالی که مرحوم علامه زد برای ماهیت اثبات عدم کردیم، حالا در مثالی که ما میزنیم از ماهیت سلب وجود میکنیم. هیچ تفاوت نمی کنه چه اثبات عدم بکنید چه سلب وجود بکنید، علایه حال یکیست. اینطور میگیم ماهیتون لیست موجودتن. خب موجود به معنی ماهیته، تا حالا میگفتیم ماهیت به معنی موجوده، حالا میگیم موجود به معنی ماهیت، به جای موجود ماهیت میذاریم، میشه ماهیتون لیست ماهیتن، بازم تناقض درست میشه. توجه میکنید این به راحت تر از اون که در جلسه گذشته گفته شد فهمیده میشه، فرقی نمیکنه با اون قبلی. در قبلی گفتیم ماهیتون معدومتون، بعد به جای ماهیت مرادفش رو که وجود بود گذاشتیم، شد موجودون معدوم. حالا میگیم ماهیتون لیست موجودتن، به جای موجودتن مرادفش رو که ماهیت میذاریم، میشه ماهیتون لیست ماهیتن، بازم تناقض درست میشه. این بیان دومی که عرض کردم بیان مرحوم لاهیجی در شوارب، بیان مرحوم علامه اون بود که در جلسه قبل گفته شد، بیان مرحوم لاهیجی این بود که در این جلسه عرض کردم. هر دوشم درسته، هر دوشم مطلب رو افاده میکنه. حالا میخوام وارد دلیل 7 بشیم. در دلیل 7 اینطور میگیم که اگر وجود جزء ماهیت باشد، لازم میاد که واجب تعالی مرکب باشه و ترکیب در واجب ممتنع است، پس جزء بودن وجود برای ماهیت ممتنع است. توضیح مطلب اینه که ما باید سعی کنیم که ترکیب در واجب منتفی باشه، یعنی طوری حرف بزنیم که بساطت واجب رو حفظ کنیم، و ترکیب رو از واجب تالا منتفی کنیم. در صورتی میتونیم بگیم که ترکیب از واجب تالا منتفی است که وجود یا زائد بر ماهیت باشد یا عین ماهیت باشد. در این حالت وجود واجب رو مرکب نمی کنه، چون واجب دارای ماهیتی می شود که وجود عارض بر اون ماهیته، و عارض چون داخل در ذات نیست ذات رو مرکب نمی کنه. ذات همون ماهیت بسیط است. حالا اون ماهیت هرچی هست، وجود عارض بر این ماهیت میشه و عارض بیرون ذاته، و چون بیرون ذاته ذات رو مرکب نمی کنه. پس در صورتی که ما بگوییم وجود زائد بر ماهیت، واجب تالا مرکب نمیشه. واجب عبارت می شود از ماهیت، وجود هم عارض می شود بر او. و اگر وجود رو عین ماهیت بگیریم باز واجب تالا مرکب نمیشه، چون او عبارت می شود از ماهیتی که عین وجوده، دو چیز دیگه نیست، فقط ماهیته، چون ماهیت هم عین وجوده، پس بازم مرکب نمیشه. اما اگر وجود رو جز ماهیت بگیریم، خب واجب تالا وجود داره، یعنی ما هو الجزء داره، وجود جزء دیگه، اگر خدا وجود داشته باشه یعنی جزء داره، و هر جزی احتیاج به جزء دیگر دارد. ممکن نیست یک موجود به یک جز اکتفا کنه، بلا اون یک جز میشه کل. اگر موجودی به همین یک جز اکتفا کنه، این جز کل اوست. اگر قبول میکنیم که این جز جز اوست، باید جز دیگری هم کنارش بذاریم. در چنین حالتی هر شیئی که جز داشته باشه مرکب خواهد شد. با واجب تعالی اگر وجود جزء ماهیت باشد، واجب تعالی وجود دارد یعنی جز دارد، اگر جز داشت جزء دیگر هم خواهد داشت و قهرن مرکب خواهد شد. پس در یک فرض واجب مرکب میشه، در دو فرض مرکب نمیشه. در فرضی که وجود عین ماهیت باشه واجب مرکب نمیشه، در فرضی که وجود عارض بر ماهیت باشه واجب مرکب نمیشه، ولی در فرضی که وجود جزء ماهیت باشه واجب مرکب میشه. بنابراین برای این که واجب مرکب نشود، امر ما دایره بین یکی از دو چیزه، یا باید وجود رو عین ماهیت قرار بدیم، یا باید وجود رو زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت بگیریم. اما قبلا در استدلال‌های قبلی بیان کردیم که وجود نمیتواند عین ماهیت باشد، پس این احتمال بیرون میره که وجود عین ماهیت باشد. لا یبقا جز یک احتمال، و اونی که وجود زائد بر ماهیت باشد و هو المطلوب. توجه شدیم چه کار کردیم؟ اول جز بودن وجود نفی کردیم، امر دایر شد بین عین بودن یا زائد بودن. عین بودن را به کمک دلایل قبلی نفی کردیم، امر منحصر شد به زائد بودن، نتیجه گرفتیم که وجود زائد بر ماهیت و هو المطلوب. اینم دلیل هفتم، که در دلیل هفتم توجه میکنید ما از دلایل قبلی هم استفاده میکنیم، بی نیاز از دلایل قبلی نیستیم، یعنی برای نفی عینیت وجود دلایل قبلی رو توجه میکنیم. پس این دلیلی که ما الان اقامه کردیم خودش مستقلا نفی جزئیت میکنه، اما نفی عینیت نمیتونه بکنه. نفی عینیت رو با کمک دلایل قبلی میاریم درست میکنیم. وقت نفی عینیت میشه، نفی جزئیت میشه، وقتی این دوتا نفی شدن اثبات زیادت میشه، به زیادت که مطلوب ما ثابت میشه. خب عبارت توجه کنید، صفحه 27 این سطر سوم. و ترکب الواجب، ترکب الواجب عطف بر تناقضه، بنابراین انتفاعی که بر تناقض وارد شده بود بر ترکب هم وارد میشه. یعنی داشتیم لانتفاع تناقض، حالا داریم ولانتفاع ترکب الواجب، چون ترکب واجب باید منتفی شود و انتفاع ترکب به انتفاع جزئیت است، پس باید جزئیت رو منتفی کنیم تا ترکب منتفی بشه. عینیت هم که با دلایل قبلی منتفی کردیم، پس هم جزئیت منتفی می شود تا ترکب منتفی شود، هم عینیت منتفی می شود به کمک ادله قبلی، نتیجه می گیریم که نه عینیت هست نه جزئیت، پس زیادت هست. اقول هازا و چون سابه، و این وچه سابه اینه که ترکب واجب منتفی است، یعنی در واقع منتفی است. پس ما باید طوری حرف بزنیم که این انتفاع ترکب رو حفظ کنیم، یعنی واجب رو مرکب نکنیم. اگر وجود رو جز ماهیت قرار بدیم، طوری حرف زدیم که واجب رو مرکب کردیم و این درست نیست. باید واجب مرکب نباشد، انتفاع ترکیب در مورد واجب لازم است و انتفاع ترکیب به این است که وجود رو زاید قرار بدیم. و این نمایت حق این انتفاع ترکیب، ضمیر تحقق توجه کنید، این نمایت حق این انتفاع ترکیب اگر وجود رو زائد بر ماهیت قرار بدیم، اگر وجود رو زائد قرار دادیم انتفاع ترکیب محقق می شود و ما انتفاع ترکیب رو لازم داریم، پس زیادت ماهیت رو لازم داریم، زیادت وجود رو لازم داریم. ما انتفاع ترکب رو، انتفاع ماهیت اشتباه گفتم، انتفاع ترکب واقعیت دارد، پس زیادت وجود واقعیت دارد، چون انتفاع ترکب حاصل می شود به زیادت، انتفاع ترکب حاصل می شود به زیادت، و چون انتفاع ترکب واقعیت دارد باید بگو این زیادت واقعیت دارد، یعنی زیادت وجود بر ماهیت واقعیت دارد. و این نمایت حق در انتفاع ترکب اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، لانه چنین است، یستحیل ان یکون اون وجود نفس ماهیت، یا لان الوجود یستحیل ان یکون نفس الماهیت لما تقدم، یعنی با کمک ادله قبلی. فلو کان جزء منها، اگر وجود جزء ماهیت باشد، لازم ان یکون الواجب مرکبا، لازم میاد که واجب تالا مرکب باشد، و هو محالون، ترکیب واجب محاله، پس باید ترکیب رو منتفی کنیم. انتفاع ترکیب به این است که جزئیت رو منتفی کنیم، چون جزئیت منشأ ترکیب شد، باعث ترکیب شد. اگر ما میخوام ترکیب رو نفی کنیم باید جزئیت رو نفی کنیم، پس جزئیت رو نفی میکنیم به خاطر اینکه ترکیب درست نشه، و عینیت هم به ادله قبلی نفی میکنیم، هم جزئیت هم عینیت نفی میشه، زیادت اثبات میشه. خب دلیل هفتم هم تمام شد. توجه کردید مرحوم علامه این دلیل هفتم رو طوری داره تبیین میکنه که این دلیل یک دلیل مستقل نباشه، وابسته به ادله قبلی باشه، چون تو این دلیل هفتم همونطور که توجه کردید از دلایل قبلی ما استفاده کردیم، نفی عینیت رو به توسط این دلیل هفتم نکردیم، بلکه به توسط اون دلایل قبلی نفی عینیت کردیم. و خوب نیست که دلیل رو طوری مطرح کنیم که از ادله قبلی استفاده کنند، هر دلیلی باید مستقلا خودش دلیل باشه. به این جهته که مرحوم لاهیجی در شوارق این دلیل هفتم رو دلیل مستقل قرار نداده، گفته این دلیل هفتم با دلیل ششم دوتایی یه دلیل هست، اینطور گفته. دلیل چهارم و پنجم رو یکی کرده، دلیل چهارم و پنجم رو یکی کرده، گفته کل اینا میشن دلیل چهارم، دلیل ششم و هفتم رو یکی کرده، گفته کل این دوتا میشن دلیل پنجم. اصلا ایشون هفت دلیل درست نکرده، پنج تا دلیل درست کرده. عبارت خواجه رو ناظر به پنج دلیل گرفته، چهارمی و پنجمی رو با هم ادغام کرده، حالا به اون کار نداریم، ششمی و هفتمی رو با هم ادغام کرده. حالا این ششمی و هفتمی رو من توضیح میدم. اینطور گفته، گفته اگر وجود عین ماهیت باشد یلزم و تناقض، اگر وجود جزء ماهیت باشد یلزم ترکب واجب. و چون هم تناقض باطل است، هم ترکب واجب باطل است، هم عینیت باطل است، هم جزئیات باطل است. فسرت زیاد است. ببینید چقدر راحت و خوب این دو تا عبارت رو به هم تلفیق کرده. انتفاع تناقض رو دلیل بر نفی عینیت گرفته، لانتفاع ترکب الواجب رو دلیل بر نفی جزئیات گرفته. پس با کمک جمله قبلی عینیت وجود رو نفی کرده، به کمک این جمله ترکب الواجب جزئیات وجود رو نفی کرده. هم جزئیات نفی شد هم عینیت نفی شد، زیاد اثبات میشه.
ترکیب عقلی
مونه انتفاع ترکب الواجب، نه ترکیب، حالا هر چی اسمشو میذاریم، ترکیب عقلی یا ترکیب خارجی. البته ما بحثمون در این است که وجود در ذهن زائد بر ماهیته، یعنی اجزا رو اجزا عقلی میگیریم، کاری به اجزای خارجی نداریم. ولی بالاخره واجب تعالی هیچ نوع ترکیبی نداره، نه ترکیب عقلی از اجزای عقلی دارد، نه ترکیب خارجی از اجزای خارجی دارد، نه ترکیب مقداری دارد، هیچ جور ترکیبی نداره، و نه ترکیب از وجود عدم دارد که شر رو تراکیبه. هیچ ترکیبی برای واجب تعالی نیست، در حالی که موجودات مجرد هم ترکیب از وجود عدم دارن غیر از خدا، هم ترکیب از وجود عدم دارن، هم ترکیب از اجزای ذهنی دارن. بله ترکیب از اجزای خارجی ندارن، ترکیب مقداری هم ندارن. این دو تا ترکیب برای موجودات مجرد نیست، ولی دو تا ترکیب دیگه است. ترکیب از وجود عدم، ترکیب از وجود عدم برای ماها هست. ما مرکبیم از انسانیت که داریمش و نفی بقیه ماهیات که نداریم. فرسیت رو نداریم، بقریت رو نداریم، شجریت رو نداریم، حجریت رو نداریم، خیلی ماهیات رو نداریم، فقط یکی رو داریم و اون انسانیت. پس ما مرکب از یک دارایی و بی نهایت ناداری هستیم. این ترکیبه. همه موجودات امکانی، همه موجودات امکانی مرکبن از وجود عدم. فقط واجب تعالی است که مرکب از وجود عدم نیست، او صرف الوجوده، هیچ عدم در او راه نداره، تمام حقایق وجودیه رو واجده. اما ترکیب از اجزای ذهنی، این هم برای مجردات هست. مجردات رو مرکب میکنیم از ماهو و کل جنس و ماهو و کل فصل، چون ما معتقدیم مجردات جنس و فصل ندارن. همونطور که اعراض رو میگیم جنس و فصل ندارن، مجردات هم جنس و فصل ندارن، ولی ما به اشتراکشون رو کل جنس قرار میدیم و ما به امتیازشون رو کل فصل. پس مرکب میشن از ما به اشتراک و ما به امتیاز. مثلا عقل و نفس، عقل و نفس اشتراکشون اینه که هر دو در وجود مجردن، امتیازشون اینه که عقل در فعل مجرده، نفس در فعل مجرد نیست. این مابل اشتراک و مابل امتیاز منشأ پیدایش جنس و فصل میشه. جنس و فصل واقعی وجود نداره، ولی مابل اشتراک و مابل امتیاز وجود داره که منشأ جنس و فصل میشه. پس عقول همشون میشن مرکب با اینکه مجردند. پس ترکیب از اجزای ذهنی و ترکیب از وجود عدم برای همه موجودات هست غیر از خدا. اما ترکیب از اجزای خارجی که ماده و صورت برای موجودات مادی هست، مثلا ماها مرکب از ماده و صورتی، مادهمون بدنمون، صورتم نفسمون، ترکیب مقداری هم داریم. ترکیب مقداری رو در خط توجه کنید. ترکیب مقداری عبارت از این است که یک شیء رو بتونیم تقسیم کنیم به اجزای متشابه. خط رو تقسیم میکنید به اجزای متشابه، یعنی تقسیم میکنید همون اقسامش هم خط هند، اقسام هم خط هند. این میگن تقسیم مقداری یا ترکیب مقداری. ترکیب مقداری اینه که تمام اجزا سنخ همند و همه سنخ کل هند. مثل مثلا همین که عرض کردم خط، خط رو اگه تجزیه کنید تمام اجزایش خط هند که سنخ هم دیگه، همه شون هم سنخ اون کل، یعنی اون خط هند. این ترکیب میشه ترکیب مقداری، تقسیم میشه تقسیم مقداری. این در مجردات نیست، چون مقدار در مجردات نیست اما در مادیات هست. پس چهار نوع ترکیب داریم، هر چهار تا از خدا منتفیه، هر چهار تا برای موجود مادی ثابته، دو تاش برای موجود مجرد ثابته، دو تاش منتفیه. ولی در واجب تعالی هیچ کدوم از این ترکیب نیست. این که ما در اینجا میگیم نفی ترکیب از واجب میکنیم، ما باید به طور مطلق نفی ترکیب بکنیم و واجب هیچ نوع ترکیبی نداشته باشه. اگر وجود رو جز قرار بدیم، ترکیب از دو جز برای واجب لازم میاد که ولو اون دو جز ذهنی باشن، ولو ذهنی باشن. اگه خارجی باشن که ترکیب واجب از اجزای خارجی لازم میاد، اگر ذهنی هم باشن با ترکیب از اجزای ذهنی لازم میاد و هر دو منتفی هم. پس هر دو رو باید منتفی کرد در موضوع خدا، بنابراین جزئیت رو نباید قبول کرد، نه در خارج نه در ذهن. البته بحث ما در خارج نیست، بحث ما در ذهنه، ولی خواستم بگم جزئیت رو نه در خارج باید برای خدا قبول کرد نه در ذهن، چون خدا از همه نوع تراکیب خالیه. قال و قیامه بالماهیه من حیثهیه، این اشاره داره به دلیل خصم، به جواب دلیل خصم. پس ما باید دلیل خصم رو طرح بکنیم بعد جوابشو بگیم. شما چیزی رو داشتید می‌فرمایید یادتون رفت؟ خصم ما معتقد است که وجود عین ماهیته، بر این مدعاش دلیل اقامه کرده که ما اون دلیل رو میخوام جواب بدیم. ابتدا دلیل رو توضیح میدیم، بعدن جواب رو میگیم. خواجه فقط جواب رو گفته، دلیل رو نگفته. دلیل رو توجه کنید که ترکیبش رو عرض بکنم، و این که ترکیب یک دلیل گفته میشه خیلی مهمه، چون دلیل در همین بیان جمع میشه و همش ذکر میشه، بعد با توضیح همه چارچوبش توضیح داده میشه. ابتدا یک قضیه شرطیه متصله لزومیه رو طرح میکنی، بعد ملازمه بین مقدم و تالیش رو ثابت میکنی. تالی مدعای خود ماست، خصم ما میخواد این مدعا رو باطل کنه، پس یه قیاس استثنایی درست میکنه که اون تالی اون قضیه رو مقدم این قیاس استثنایی قرار بده. بعد برای این مقدم دو تا محذور ذکر میکنه که هر دو محذور تالی هست. وقت بیان میکنه که هر دو تالی باطل هست، نتیجه میگیره که مقدم هم که مدعای ماست باطله. دقیقا این چی کار کردیم؟ کل دلیل همین بود. ابتدا یک قضیه شرطی متصله لزومیه رو طرح میکنیم، ملازمش رو اثبات میکنیم. وقتی ملازمه اثبات شد، تالی ثابت میشه. وقتی مقدم رو که اثبات کردیم، تالی ثابت میشه. تالی که ثابت شد، قول ما درست میشه، ولی خصم میخواد قول ما رو رد کنه. لذا اون تالی رو که قول ما بود مقدم قرار میده تا ابطالش کنه، چون در قیاس استثنایی بعضی اوقات اینطوره که اونی رو که مقدم قرار میدیم میخواد ابطالش کنه. اونم مدعای ما رو مقدم قرار میده، بعد ذکر میکنه میگه اگر این مدعای شما که مقدم است تمام باشد، دو تا محصول لازم میاد، دو تا تالی میاره، هر دو تالی رو باطل میکنه. وقتی هر دو تالی باطل شد، مقدم هم که مدعای ماست باطل میشه، مدعای خود ثابت میشه. این چارچوب دلیله. حالا اون قضیه ای که شرطی لزومی است، اون رو عرض میکنم. اینطور میگه، میگه اگر خصم داره، میگه خصمی که میخواد ثابت کنه وجود عین ماهیته و زائد بر ماهیت نیست، میگه اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، این مقدم، باید صفت قائم به ماهیت باشد. این تالی باید صفت قائم به ماهیت باشد، چون معنی زیاده همینه دیگه. اگر جز باشد دیگه صفت نیست، اگر عینم باشه صفت نیست، ولی اگر زائد شد باید صفت باشه، صفت قائم به ماهیت باشه. پس توجه کنید اگر وجود زائد بر ماهیت باشد باید صفتی باشد قائم به ماهیت. حالا توضیح میگید از کلم ملازمه رو اثبات میکنید. این قضیه شرطیه متصله لزومی است. باید بیان کنیم که اگر وجود زائد است حتما صفت قائم به ماهیت است. چرا اگر وجود زائد باشد صفت قائم به ماهیت می شود؟ این چرا رو باید بیان کنیم. اثبات ملازمه یعنی الان تو این قضیه دقت کنید، در این قضیه مقدمش همون مدعای ماست، تالیش هم مدعای ماست، فرق نمی کنه، هم مقدمش مدعای ماست هم تالیش مقدم مدعای ماست. ما میگیم وجود زائد بر ماهیته، بعدم میگیم عارض بر ماهیته، یعنی صفت ماهیته. مقدم این دلیل هم این بود اگر وجود عارض زائد بر ماهیت باشد، تالیش این بود صفت قائم به ماهیت خواهد شد. میبینید هر دوش مدعای ماست، هم مقدم مدعای ماست هم تالی مدعای ماست. این یک قضیه است، اینو باید اثباتش کرد، یعنی ملازمه شو باید اثبات کرد. برای اثبات ملازمه ما میگیم که این وجود اگر زائد باشد یکی از سه حالت داره، دیگه حالت چهارم نمیتونه داشته باشه. اگر زائد باشه، اگر زائد بر ماهیت باشد، یک حالتش این است که مستقل باشه، به هیچی وابسته نباشه. زائد بر ماهیت، متکی به ماهیت هم نیست، هم غیر ماهیت یعنی جز نیست، عین نیست، هم متکی نیست، بلکه مستقل. این یه فرض. فرض دوم اینه که زائد بر ماهیت باشد ولی مستقل نباشد، متکی باشد. اما متکی به ماهیت نباشه، متکی به یه چیز سومی باشه. اینم یه فرض. فرض سوم اینه که زائد باشد، مستقل نباشد، متکی باشد ولی متکی به غیر نباشد، متکی به همین ماهیت باشه. این سه تا فرض ما داریم. اگر وجود زائد باشه، یعنی عین نباشه، جز نباشه، حتما یکی از این سه فرض داره، یا مستقل است، یا متکی به غیر است، یا متکی به این ماهیت. این سه تا حالت رو داره. خب این که مستقل باشد و جوهر باشد، این که مسلم درست نیست، چون وجودی رو که وجود یک ماهیت است منتصب به ماهیت میکنیم، نه مستقل نه جوهر. جوهر اونی که مستقل باشه منتصب به چیزی نباشه، ما میداریم منتصب میکنیم، اضافه میکنیم، میگیم وجود این ماهیت، کون این ماهیت، پس نمیتونه جوهر باشه، حالت جوهری و حالت استقلال نمیتونه داشته باشه. بنابراین این فرض باطل شد،
یعنی متکی نبودن
باطل شد. فرض دوم این که متکی باشد به چیزی دیگری متکی باشد، این فرض هم واضح البطلانه. خب اگر وجود است، وجود این ماهیته نه وجود چیزی دیگه، صفت برای این ماهیته نه صفت برای چیزی دیگه، این که واضحه که صفت برای چیزی دیگه نیست، پس این فرضم باطل شد. لا یبقا جز همین فرض که صفت برای همین ماهیت باشد. این فرض درسته. پس اگر وجود زائد بر ماهیت باشد باید صفت قائم به همین ماهیت باشه. توجه شدیم ملازمه درست شد. اگر وجود زائد بر ماهیت باشد حتما باید صفت قائم به همین ماهیت باشه، چون فرضهای دیگر و احتمالات دیگر باطل است. پس شرطیه تمام شد، ملازمش هم اثبات شد. حالا که ملازمه اثبات شد میتونید مقدم این شرطیه رو تو استدلال بیارید، میتونید تالی این شرطیه رو تو استدلال بیارید، فرقی نمی کنه، چون الان هم مقدمش اثبات شد هم تالیش اثبات شد. حالا در استدلالی که میخوام شروع کنیم که به صورت یک قیاس استثنایی است، هم میتونید مقدم این دلیل رو بیارید، هم مقدم این قضیه رو بیارید، هم میتونید تالی این قضیه رو بیارید، ولی ما تالی رو میگیم. چرا؟ چون اگر تالی رو بیاریم یه مقدار مسافت رو طی کردیم، ما زحمت کشیدیم، از مقدم به تالی رسیدیم، حالا میخوام از تالی بریم جلو به آخر برسیم. دوباره اگه مقدم رو بیاریم تو دلیلمون مقدم قرار بدیم، باز از اول شروع کردیم و زحمتمون هدر رفته. پس مقدم رو کنار میذاریم، تالی رو میاریم. اینطور میگیم، میگیم اگر دقت کنید، میخوام استدلال شروع کنیم، اگر وجود صفت قائمه به ماهیت باشد، توجه میکنید تالی همون قضیه رو الان داریم مقدم قرار میدیم، اگر وجود صفت قائمه به اون ماهیت باشد، به ماهیت خودش باشد، یکی از دو حال را دارد: یا قائم است به ماهیتی که موجود است، یا قائم است به ماهیتی که معدوم است. حالت سوم دیگه نداریم، چون امر ماهیت رو دائر میکنیم بین موجود و معدوم، و بین موجود و معدوم که واسطه نیست. پس برای ماهیت جز این دو حالت، حالت دیگری وجود نداره. یا باید ماهیتی که این وجود بهش متکی شده موجود باشد، یا اون ماهیت باید معدوم باشد. پس توجه کنید، تالی رو ذکر میکنیم، اینطور میگیم: اگر وجود صفت باشد قائم به ماهیت، یا صفتیست قائم به ماهیت موجوده، و یا صفتیست قائم به ماهیت معدومه، اون مقدم، اینم تالی. و تالی دو تا شق داره، یکی این که صفت باشد برای ماهیت موجوده، یکی این که صفت باشد برای ماهیت معدومه. بعد میگیم و تالی به چلا شقیه باطل، تالی رو به هر دو شقش باطل میکنیم. حالا بیان میکنیم چلا باطله، نتیجه میگیریم فل مقدم هم باطل. مقدم چی بود؟ مقدم این بود که وجود صفت قائم به ماهیت باشه، این باطل میشه، یعنی تالی اون قضیه باطل میشه. تالی اون قضیه که باطل شد، مقدم اون قضیه باطل میشه. پس ما سعی میکنیم تالی این قضیه رو باطل کنیم تا مقدم اون قضیه باطل بشه. چطوری تالی قضیه رو باطل میکنیم؟ به این که تالی این قضیه رو مقدم یک قیاس قرار میدیم، بعد این مقدم دو تا تالی پیدا میکنه، دو تا تالیشو باطل میکنیم، این مقدم که تالی اون قضیه است باطل میشه، بعد که این تالی قضیه باطل شد، مقدم اون قضیه باطل میشه. مقدم قضیه چی بود؟ وجود زائد بر ماهیت باشد، این باطل میشه. ثابت میشه که وجود زائد بر ماهیت نیست و اول مطلوب. استدلال به این صورته. همه استدلال رو توضیح دادم، به جز این که تالی به چلا شقه باطلان رو نگفتم. اینم باید بیان کنم. البته توجه داشته باشید در این قیاس استثنایی که ما ترک کردیم، هم ملازمه باید اثبات میشد، هم تالی باید ابطال بشه. ملازمه رو من اثبات کردم. قیاس به این صورت بود: اگر وجود صفت قائم به ماهیت باشد، یا قائم است به ماهیت موجوده، یا قائم است به ماهیت معدومه. این ملازمه باید اثبات بشه که اگر وجود صفت قائمه، یا قائم به ماهیت موجوده است، یا قائم به ماهیت معدومه است. این ملازمه باید اثبات بشه، ولی این احتیاج به اثبات نداره، چون روشنه. روشنه که ماهیت بیش از دو حالت نداره، یا وجود داره یا عدم داره. بنابراین این صفت یا صفت می شود برای ماهیت موجوده، یا صفت می شود برای ماهیت معدومه. این دیگه احتیاج به اثبات نداره، چون ما می دونیم شی امرش دائره بین وجود و عدم، دیگه حالت سوم نمیتونه داشته باشه. بنابراین اگر این صفت صفت است برای این ماهیت، یا صفت است برای ماهیت موجوده، یا صفت است برای ماهیت معدومه، دیگه راه سوم نداره. بنابراین ملازمه اثبات شده است، احتیاج به اثبات نداره. مهم اینه که تالی رو باطل کنیم، که اگر صفت بشود برای ماهیت موجوده باطل است، صفت بشود برای ماهیت معدومه بازم باطله. اینو باید اثبات کنیم که انشالله وقتی رسیدیم بحث میکنه. وقتی این دو تا تالی باطل شد، مقدم هم باطل میشه، به همون بیانی که هست شد. فقط اون که از استدلال باقی مونده ابطال دو تا تالیه، ولی بقیه استدلال همش گفته شد. جواب ندادیم، عبارت خواجه هم ناظر به جوابه، بنابراین عبارت خواجه رو نمیخونم، صبر میکنم استدلال تموم بشه، بعد جواب استدلالم بگم، بعدم جواب عبارت خواجه رو انشالله میخونم. حالا عبارت خواجه رو هرچی بخونیم معلوم نمیشه چی میخواد بگه، چون ما هنوز دلیل تموم نشدیم، جوابم نگفتیم. هازا جواب ان استدلال الخصم علا ان وجود نفس الماهیه. این عبارت خارجه جواب از استدلال خصمه که خصم دلیل آورده است بر این که وجود خود ماهیته. ما گفتیم وجود زائده بر ماهیته، خصم ما میگه وجود خود ماهیته، برای اثبات مدعای خودش که وجود خود ماهیته استدلال کرده. خارجه داره از این استدلال جواب میده و تقریر و استدلال هم این است که لوکان یعنی وجود زائدن علال ماهیه این مقدم لکان صفتن قائمتن بها یعنی بالماهیت این تالی. این یه قضیه شرطیه متصله لزومی است. این الان استدلال ما نیست، اینو قبل از استدلال داریم ذکر میکنه. استدلال از اون قیاس استثنایی شروع میشه. میتونیدن بگید از اینجا شروع میشه، ایبی نداره، بالاخره باز شروع در استدلال دیگه، ولو بعدا تشکیلش میکنه. لوکان وجود زائدن علی الماهیه لکان صفتن قائمتن بالماهیه. اینا رو از خارج توضیح دادم، متن روشن شده. لاستحال دلیل تلازمه. به چه جهت اگر وجود زائده بر ماهیت شد صفت قائم به ماهیت میشه؟ به این دلیل که سه تا فرض در اینجا تصور دارد که دوتاش باطله. یکیش حقه و اون یکی این است که صفت قائم به ماهیت باشد، یعنی همین تالی. لاستحالت ان یکون داره یک فرض رو باطل میکنه، خط بعد و استحالت قیام صفت داره فرض دوم رو باطل میکنه. این دوتا فرض رو که باطل کرد، فرض سوم که لکان صفتا قائمتا به ها هست تعین پیدا میکنه. لاستحالت ان یکون وجود جوهرن قائمن به نفسهی مستغنیان علی الماهیه. نمیتونید وجود رو جوهر قائم به خودش و مستغنی از ماهیت قرار بدین، چون دارید میگید وجود ماهیت. اگه وجود ماهیت وابسته به ماهیته، مستقل نیست. و همچنین محال است که این صفت قائم باشد به غیر موصوف خودش، یعنی به یه ماهیت دیگر، اینم محاله. پس لا یبقا جز این که قائم باشد اونم به ماهیت خودش. بنابراین درست شد که لکان صفتا قائمتا بها. پس لکان زائدا وجود علی الماهیه لکان صفتا قائمتا بها. حالا هم مقدم رو از کردن میتونیم در دلیل بیاریم، هم تالی رو، ولی بهترینه که تالی رو بیاریم، یعنی اصلا راه متعینش اینه که تالی رو بیاریم. لذا پسترش میگه و ازا کان کذالک، ازا کان کذالک تکرار تالیه، یعنی و ازا کان الوجود صفتا قائمتا بالماهیه. ازا کان کذالک رو توجه کنید، یعنی ازا کان الوجود صفتا قائمتا بالماهیه فا اما، این مقدم بود، ازا کان کذالک کنایه از مقدمه. فا اما ان یقوم شروع تالیه، فا اما ان یقوم این وجود بالماهیه حال وجود این ماهیت، او یقوم و بالماهیه حال عدم این ماهیت. یعنی یا این صفت وجود قائم می شود به ماهیت موجوده یا قائم می شود به ماهیت مدونه. اینم تالی که دو تا شیخ پیدا کرد. حالا می گیم و تالی به کلا قسمه باطل، باید به هر دو رو باطل کنیم، همون جایی که وجود بخواهد قائم باشد به ماهیت موجوده، همون جایی که وجود بخواهد قائم باشد به ماهیت مدونه، هر دو باید باطل بشه. توجه کنید، مقدمتاً عرض میکنم اگر وجود قائم باشد به ماهیت موجوده، دو تا وجود پیدا میکنید. وجود قائم است به ماهیت موجوده، دو تا وجود پیدا میکنید. اینطوره دیگه، ماهیت موجودهی داریم، وجود رو به این ماهیت موجوده قائم میکنیم. پس این ماهیت یه وجود داره که با اون وجود شده ماهیت موجوده، بعد یه وجودم میگیره که اون وجود قائم میشه به این ماهیت. دو تا وجود پیدا میکنیم.
وجود قائم است به ماهیت
موجوده، نه قائم است به ماهیت. اگه گفتیم وجود قائم است به ماهیت، خود دو تا وجود نمیخوایم، اما وجود رو قائم میکنیم به ماهیت موجوده. ماهیت موجود یعنی باید ماهیت موجودهی باشد بعد وجود بهش قائم شود. خب شد دو تا وجود دیگه، ماهیت موجود رو داریم بعدم وجود بهش قائم میکنیم، نه همون وجود بهش قائم میکنیم، یه وجود دیگر رو داریم قائم میکنیم.
از تو وجود میشه.
بنا وقتی که ایشون وجود رو صفت گرفتن، اون وقتی که ما میگیم وجود عارض بر ماهیت است و صفت ماهیت است، نه یک صفت قائم ارزم به حضور به این شکلی که ایشون قائم گرفتن، ایشون از همون اول عارض رو بد معنا کرده، بعد الان مجبور دو تا وجود بگیره. ولی ما یه وجود
بیشتر چی بگیرید؟ وجود رو قائم کنید به ماهیت معدوم، غیر از این راهی نداری. یا وجود رو قائم میکنید به ماهیت موجوده، میفهمید نمیشه، خب قائمش کنید به ماهیت معدومه، شکل دوم میشه.
اصلا قائم
به چیه؟
کردن به معنا صحیح نیست.
پس به چه معنا صحیحه؟
وقتی که ما میگیم وجود عارض هست و صفت هست،
صفت برای چیه؟ صفت برای ماهیت. صفت کدام ماهیت؟
ماهیتی که در ذهن،
یعنی موجود، موجود یا معدوم، تو ذهنتون موجود یا معدوم فرق نمی کنه، تو ذهن بگید یا خارج بگید، درسته بحث در ذهنه، ولی این ماهیتی که تو ذهن شماست موجود یا معدوم؟
خب اینم در همون را اینم با همین ماهیت یکی میشه.
چی با ماهیت یکی میشه؟ اگر وجود با ماهیت یکی بشه که مدعای خاص ثابت میشه، ما داریم استدلال میکنیم که ثابتش کنیم، شما زحمتش رو این کم میکنید، از اول میگید ثابت میشه که ماهیت این وجوده.
نه
این که دیگه مدعای خاص ثابت شده، بدون استدلال.
ببینید این خود این ماهیتی که هست، خود این ماهیتی که هست یک وجود ذهنی در ذهن ما داره یا نه؟
همین شما داریم قبول میکنید ماهیت وجود ذهنی در ذهن ما داره، پس وجود داره قائم میشه به این ماهیت موجود فزن، وجود داره قائم میشه به ماهیت موجود فزن. همین شما داریم الان میگیم دو تا وجود میشه دیگه، یه وجود برای ماهیت هست، یه وجود هم داره بهش قائم میشه. این از شدت وضوحش داره مخفی میشه، از دست واضحه شما نمیشین تصورش کنید. خب این دو تا وجود رو توجه کنید، میخوام مطلبی رو عرض کنم. این دو تا وجود، اون اولی شرط قیام دومی است. این عبارت رو دقت کنید، اولی شرط قیام دومی است. یعنی ما وجود میخواهد قائم شود به ماهیتی که اون ماهیت موجود است. یعنی در صورتی ماهیت میتواند متکا باشد و وجود متکی باشد که اون ماهیت متکا وجود داشته باشه. فرض ما اینه که ما داره وجود متکی می شود به ماهیت موجوده، پس این ماهیت متکا شده اما به این شرط که موجود باشد. پس وجودی که ماهیت رو موجود کرده شرط شده برای قیام اون وجود دوم. پس یه وجود میشه شرط، یه وجود میشه مشروط. تا اینجا روشن شد دیگه؟ اول تصویر کردیم دو تا وجود داریم، چون وجود داره قائم میشه به ماهیت موجوده، پس دو تا وجود داریم. بعد بیان کردیم که اون وجودی که ماهیت رو موجود کرده اون شرط است برای قیام این وجود دیگر، و این وجود دیگر مشروطه. تا اینجا روشن شد؟ پس دو تا وجود پیدا کردیم، اولی شد شرط، دومی شد مشروط. حالا از شما سوال میکنم، میخوام تالی رو باطل کنیم، تالی اول رو میخوام باطل کنیم. تالی اول این بود که وجود قائم باشد به ماهیت موجوده. از شما سوال میکنیم اون وجودی که شرط است برای این وجود دوم، همین وجود دوم یا یه وجود دیگره؟ بالاخره یک به ظاهر دوتا وجوده. حالا از شما سوال میکنیم همون وجوده، وجود که شرط هست همون وجودی که میخواد قائم بشه یا یه وجود دیگره؟ حتما شما خواهید گفت یه وجود دیگره، ولی ممکنه کسی انتخاب کنه بگه که نه همون وجوده. اگر بگه همون وجوده، لازم میاد که شرط باشه برای خودش، یعنی اتحاد و شرط مشروط. لازم میاد که همین وجود شرط باشه برای همین وجود، همین وجود هم شرط باشه هم مشروط باشه. اتحاد شرط و مشروط غلطه، همونطور که اتحاد سبب و مسبب غلطه. یه چیز نمیتونه هم سبب باشه هم مسبب، برای یه چیز، برای خودشون. ولی سبب باشه برای یه چیزی، مسبب باشه برای یه چیز دیگه، اشکال نداره. اما هم سبب باشه برای خودش هم مسبب باشه برای خودش نمیشه، هم شرط باشه برای خودش هم مشروط باشه برای خودش نمیشه. در اینجا این وجود اول میخواد شرط باشه برای همین وجود دوم، که وجود دوم خودشه. لازم میاد که شی مشروط به خودش باشه یا لازم میاد اتحاد شرط مشروط. پس اگر بگویید که این وجود اول همون وجود دومه، اشکالش اینه که شرط و مشروط یکی شد، یک شای شرط شد برای خودش. اگر بگید خیر از اونه، اگر بگید وجود اول غیر از وجود دومه، دو تا مشکل لازم میاد. مشکل اول اینه که ماهیت دو وجوده شود و هیچ ماهیتی دو وجوده نخواهد بود. هر ماهیتی با یک وجود موجود میشه، نه با دو وجود. الان ماهیت داره با دو وجود موجود میشه، یه وجود قبلا گرفته که شرطه، یه وجود هم بعدا میگیره که مشروطه. اینجا دیگه شرط و مشروط یکی نیستن، دوتا. اما دوتا وجود بر یک ماهیت وارد میشه که غلطه. این اشکال اول. اشکال دوم، نه دوتا وجود وارد میشه، بی نهایت وجود وارد میشه. چرا؟ چون ما نقل کلام در اون وجودی میکنیم که شرط هست، میگیم اون وجودی که شرط هست قائم است به ماهیت یا نه. این وجودی که مشروطه، یعنی وجود دوم که قرار شد قائم باشه، اون وجودی که شرط هست اونم قائمه به ماهیت یا این ماهیت. اگه بگید این ماهیت، ما بدون زحمت نتیجه مطلوبمون رو گرفتیم، خط داریم جه ها، یه بدون زحمت نتیجه مطلوبمون رو گرفتیم، معلوم شد که وجود این ماهیته. اگه بگید زائد بر ماهیت، خب اگر این زائد بر ماهیت باشه باید قائم به ماهیت باشه، اگر قائم به ماهیت بود مشروط است به یه وجود قبل از خودش و سه تا وجود درست میشه. دوباره اون وجودی که شرط است که سومیست، اونو دوباره نقل کلام درش میکنیم، اون این ماهیت یا زائد بر ماهیت. اگه بگید این ماهیت نتیجه مطلوب گرفته میشه، اگه بگید زائد بر ماهیت باز مشروط است و یه وجود قبل از خودش میشه، چهار تا وجود ها کذا بریم جلو تا بی‌نهایت. پس اگر این وجودی که شرط است با اون وجودی که مشروطه یکی بگیرید، اطاعت شرط و مشروط لازم میاد که باطله. اگه دو تا بگیرید لازم میاد که یک ماهیت دو وجود داشته باشه باطله، بلکه لازم میاد یه ماهیت بی نهایت وجود داشته باشه که اینم باطله. پس قیام وجود به ماهیت موجود غلطه، یعنی یکی از دو شق تالی باطل شد. حالا شق دوم من بعدا باطل میکنم. توجه کنید عبارت رو بخونم. والقسمان باطلان، هر دو قسم باطله، یعنی وجود بخواهد قائم باشد به ماهیت موجوده باطل است، بخواهد قائم باشد به ماهیت معدومه باز باطله. اما الاول، یعنی وجود قائم باشد به ماهیت موجوده، این باطله. چرا باطله؟ زیرا وجودی که شرط شد در قیام حاضر وجود بالماهیه، این وجود معلوم شد شرط کدومه مشروط کدومه، همین رو توضیح دادم. وجودی که شرط شد در قیام حاضر وجود بالماهیه، یعنی قیام این وجود دوم بالماهیه، اون وجود شرط که شرط شد که وجود اول بود، یا همین وجود دوم است یا غیر از اون است. اگر همین وجود دوم باشه فیلزم اشتراط شیعه به نفسه، لازمه که شیعه مشروط به خودش باشه، یا لازمه اتحاد شرط و مشروط، لازم میاد که این وجود مشروط به خود همین وجود باشه. او یکون و مغایر الله، یا این وجودی که شرط است مغایر است له، یعنی مغایر است با حاضر وجودی که میخواد قائم باشد به ماهیت. اگر این دومی باشد، یعنی دوتا وجودا مغایر باشند، فیلزم قیام الوجودات المتعدده بالماهیت الواحده، لازم نیست وجودات متعدد قائم به ماهیت واحد باشه. وجودات متعدد یعنی دو وجود، وجودات جمع منطقیه که دو وجود شامل میشه. از ولعنا یعنی بیش از دو وجود، یعنی بی نهایت وجود. ولعنا، این لعنا که واو داره در اصل، اگه لعنا بود واو نداشت جور دیگه معنا میکردیم، میگفتیم لازم میاد قیام وجودات متعدده، چون نقل کلام میکنیم در وجودی که شرطه. اما واو داره، چون واو داره همونطور که از خارج توضیح دادم باید دلیل دیگه قرارش بدیم، یعنی نه تنها ماهیت دارای دو وجود میشود بلکه دارای بی نهایت وجود میشود. چرا دارای بی نهایت وجود میشه؟ چون ما نقل میکنیم بحث رو، یعنی این که وجود زاید است یا عین است، این بحث رو نقل میکنیم به وجودی که شرطه. در همون وجودی که شرط است که وجود اوله نقل کلام میکنیم، میگیم این وجود عین ماهیت است یا زاید بر ماهیت. اگه بگید عین ماهیت مطلوب نتیجه گرفته میشه، اگه بگید زاید بر ماهیت دوباره باید مشروط باشد به یه وجود قبل از خودش. وقت لازم نسبت وجود داشته باشه. بعدم هم در اون وجود سوم هم نقل کلام میکنیم، لازم نیست که اونم مسبوق باشد به یه وجودی قبل از خودش، به وقت تسلسل لازم نیست. و لعنان ننقل البحث، یعنی بحث در زیاده و عینیت رو نقل میکنیم به وجودی که خودش شرطه. خود همین وجودی که شرطه میگیم آیا عینه یا زایده؟ حتما خواهید گفت زایده، چون اگر بگید عینه حرف ما رو قبول کردید و نمیخواد حرف ما رو قبول کنید، پس باید بگین زایده. اگه گفتین زایده مسبوق میشه به یه وجود دیگه و تسلسل لازم نیست. پس تالی اول باطل شد، چون در تالی اول دو تا وجود درست شد، یا این دو وجود که یکی شرط یکی مشروط عین همن یا غیر همن، عین باشه باطله، غیرم باشه باطله. پس علی ای حال تالی اول باطل شد. میریم سراغ تالی دوم. تالی دوم این بود که این وجود قائم باشد به ماهیت معدومه، وجود قائم باشد به ماهیت معدومه، این هم باطل میکنیم. روشنه اجتماع نقیزه اینه، ماهیت معدومه موصوف شود برای وجود. اینطور بگیم الماهیت المعدومتو موجودتون، این مسلم باطله دیگه، تناقض شد تو. چون اگر وجود بخواد قائم باشد به ماهیت معدومه، معناش اینه که ماهیت معدومه رو این وجود میخواد موجود کنه، وقت الماهیت المعدومه میشود موجودتون، میشه تناقض. و اما ثانی، اما تالی دوم باطل است که وجود قائم باشد به ماهیت معدومه، این باطله. فلانهو یلزم، شعنین است، لازم میاد قیام صفت وجودیه که خود وجود است به محل معدومی که ماهیت است، لازم میاد صفت وجودی به محل معدوم قائم باشد. این هم تناقضه، هم معناش اینه که محلی رو نداریم صفتی رو بهش قائم میکنیم، صفت رو قائم میکنیم به چیزی که نداریم، چیزی که در خارج موجود نیست، متکا نمیشه. شما میخواد این صفت رو که وجودیست متکی کنید به یه متکایی که معدومه، به متکای معدوم که نمیشه تکه کرد. گذشته از این که تناقض هست، لازم میاد که صفت وجودی متکی شود به یه امر عدمی، در حالی که امر عدمی نمیتونه متکا باشه. پس تالی به هر دو قسمش باطل شد. و اضافت حلال قسمان انتفت زیاده، یعنی و مقدم باطله. این اضافت حلال قسمان انتفت زیاده یعنی مقدم باطله. وقتی هر دو تالی باطل شد، مقدم هم که زیاده هست منتفی شد. مقدم این بود دیگه، مقدم این بود که وجود صفتی باشد قائم، این باطل شد. اگر این باطل شد، زیادت باطل شد، چون از کردن این صفت قائم بودن تالی اون قضیه متصل ماست. تالیشو که باطل کردیم، مقدمش هم که زیادت وجوده باطل میشه، چون اولی که ما وارد استدلال شدیم از کردیم یه قضیه متصله داریم. الان با این قیاس استثنایی که گفتیم، مقدم این قیاس استثنایی رو که تالی اون شرطیه بود باطل کردیم. وقتی تالی اون شرطیه باطل شد، مقدمش هم باطل میشه. مقدمش چی بود؟ مقدمش زیاده بود، مقدمش زیاده بود، زیاده باطل میشه. وقتی زیاده ی وجود باطل شد، عینیت وجود ثابت میشه. توجه کنید، زیاده ی وجود که باطل شد، عینیت ثابت میشه. شما جا داره بگید که اگر زیاده باطل شد، دو تا احتمال هست، یکی جزئیت، یکی عینیت. چرا با نفی زیاده عینیت رو نتیجه میگیرید؟ خب جزئیت هم ممکنه نتیجه گرفته بشه. جواب همون نیست که بارها عرض کردم، جزئیت قائل نداره. چون جزئیت قائل نداره، خود به خود منتفی است. اگر ما زیادت رو منتفی کردیم، عینیت نتیجه گرفته میشه. این کل استدلال خصم بود. جواب این دلیل همون نیست که شما فرمودید، منتها نتونستی تبیینش کنید. وجود صفتیست قائم به ماهیت، اما نه ماهیت موجوده، نه ماهیت معدومه، بلکه ماهیت من حیثیه. چی گفته که ماهیت دو قسم، دو حالت بیشتر نداره، یا موجوده یا معدومه؟ ما معتقدیم ماهیت سه حالت داره، یکی موجود، یکی معدوم، یکی من حیثیه. که در منحسوه میگیم لا موجودتون ولا معدومتون، بعد گفته میشه که رفع نقیزه، نمیگیم رفع نقیزه در مرتبه اشکال نداره، در واقع اشکال داره. رفع نقیزه از یک مرتبه از مراتب واقع اشکال نداره، در کل مراتب واقع نمیشه رفع نقیزه کرد. این ماهیت به در مرتبه ذاتش نموجود است نمدون، در مرتبه خارج، در مرتبه زن یا موجود یا مدون، از همه مراتب نفی وجود عدم نمی کنیم که تناقض بشه، از یه مرتبه نفی وجود عدم می کنیم، در مراتب دیگر یا وجود قائلیم یا عدم قائلیم. این دیگر رفع نقیزه باطل نیست. رفع نقیزه اونه که از تمام مراتب نفس الامر رفع وجود عدم کنیم، و ما در اینجا رفع وجود عدم از ماهیت در مرتبه ذاتش می کنیم. میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش نه وجود داره نه عدم، از مرتبه ذاتش بیا بیرون، در خارج یا موجود یا مدوم، در ذهنم یا موجود یا مدوم. توجه کنید من با همین چند تا جمله یه مطلب بسیار مشکل تو فلسفه رو عرض کردم. اونجایی که میگن رفع تن نقیزین از مرتبه لازم میاد، این مطلب غالبا توضیح کامل داده نمیشه. با این بیانی که من عرض کردم فکر میکنم کاملا روشن شده باشه، اگه دقت کرده باشید. البته در بحث ما دخالت نداریم، من اینو به عنوان این که مطلب کامل بشه گفتم، ولی در بحث ما دخالت نداریم. از توجه کردید ما وجود رو قائم میکنیم به ماهیت من حیث، و ماهیت من حیثوهی نه موجود است که اشکال اول وارد شود وارد بشه، و نه معلوم است که اشکال دوم وارد بشه. پس معتقدیم که وجود زائد بر ماهیت است. گفتید لازم میاد که وجود قائم به ماهیت باشه، میگیم بله قائم به ماهیت. گفتید باید قائم به ماهیت موجوده باشد یا قائم به ماهیت معدومه باشه، میگیم نه خیلی لازم نیست به هیچ کدوم از این چیزا قائم باشه، قائم است به ماهیت منحصریه. یعنی ماهیتی که نه وجود درش اخذ شده نه عدم درش اخذ شده، این وجود میگیرد، وجود بهش قائم میشود و موجود میشود. هیچ محضوری هم لازم نمیاد، نه تکرار وجود لازم میاد، نه اتکای به معدوم لازم میاد، هیچ محضوری لازم نمیاد. و تقریر و جواب این است که نقول وجود قائم است به ماهیت من حیثیه.
جواب خاطر؟
بله، جواب علامه رو میگیم بعدن جواب خاطر. تقریر جواب این است که بگوییم وجود قائم به ماهیت من حیثیه است، لا به اعتبار کون این ماهیت معدوم یا موجود. فالحصر ممنوعون، شما منحصر کردید متکارو منحصر کردید به ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه. گفتید این صفت که میخواد اتکا پیدا کند به چه متکایی اتکا پیدا میکنه، یا به ماهیت موجوده متکی میشود یا به ماهیت معدومه، و منحصر کردید به این دوتا، گفتید به شیء سوم متکی نمیشه. این حس ممنوعه، شیء سوم هم داریم و وجود متکی به اون شیء سوم میشه. فالحصر ممنوع. حالا عبارت خاطر توجه کنید، و قیامه مبتداست بالماهیه من حیثیه خبرش. قیام وجود به ماهیت من حیثیه است، نه به ماهیت موجوده و نه به ماهیت معدومه. خب من اول اگر این کلام خواجه رو میخوندم هیچی روشن نمیشد، حالا کامل روشن شد. ارتفاع نقیزن در مرتبه اشکال نه. از مرتبه اشکال داره، از مراتب اشکال داره، یعنی ارتفاع نقیزن از واقع اشکال داره نه از مرتبه این من مراتب الواقع. این خارج از بحث باشه، من فقط اشاره کردم، ولی با همین اشاره فکر میکنم همه مطالبی که تو این قسمت از فلسفه گفته شده انشالله روشن شده باشه. فزیادت حوف تصور، من این عبارت هم باید بخونم بدون توجه به وقت، کاری به وقت نداریم، ما به عبارت کار داریم. فزیادت حوف تصور، عبارت رو دقت کنید، با فای تفریعیه میاد. ما باید بیان کنیم که چرا فای تفریعیه آورد. این عبارت رو متفرق کرده بر قیامه بالماهیه من حیثیه. پس باید این متفرق شدن هم توضیح داده بشه، هم مطلب بیان بشه، هم روشن بشه که این مطلب فرع مطلب قبلیه، چون با فای تفریعه داره گفته میشه. ماهیت در خارج یا موجود یا مدون، اما در ذهن یا موجود تصور میشود ماهیت موجوده، یا تصور میشود ماهیت مدونه، یا تصور میشود ماهیت منحیثیه. ماهیت منحیثیه جایش در ذهنه، در خارج ما ماهیت منحیثیه نداریم. در خارج یا ماهیت موجوده یا مدون، یه ماهیت منحیثیه داریم. ماهیت منحیثیه یه ماهیت کلیه، کلی هم تو خارج نیست، کلی جاش تو ذهنه. تو خارج فقط اشخاص موجودن، نه کلیات. ماهیت منحیثیه همون کلیه طبیعیه، کلیه طبیعی جاش تو ذهنه، اشخاصش جاش تو خارج، جاشون تو خارجه. پس ماهیت منحیثیه جاش تو ذهنه. و گفتیم وجود هم قائم است به ماهیت منحیثیه، یعنی به اونی که تو ذهنه. پس وجود در ذهن قائم می شود به ماهیت، در خارج قائم نمی شه. بنابراین در ذهن زاید بر ماهیت است، نه در خارج. چون ببینید متکا رو که ماهیت منحیثیه است بردیم تو ذهن. اگر متکا تو ذهنه، متکی هم باید تو ذهن باشه، این اتکا هم باید تو ذهن باشه. پس ماهیت در ذهن قائم است، وجود وجود در ذهن قائم است به ماهیت منحیثیه، و در ذهن زائد است بر ماهیت منحیثیه. پس زیادش در ذهنه، زیادش فکر تصوری، یعنی زیادش در ذهنه. روشن شد، هم روشن شد که زیاده در ذهنه، هم روشن شد فرعیت. عبارت قبلی این بود قیام وجود به ماهیت منحیثیه است، و چون قیامش به ماهیت منحیثیه است و ماهیت منحیثیه جایش در ذهن است، پس زیاده و قیام هم مربوط به تصور و ذهن است. توجه شد این فرعیت هم درست شد، هم مطلب بیان شد، هم روشن شد که این مطلب نتیجه و فرع مطلب قبله. فزیادته یعنی زیاده وجود در تصور است. اقول هازا یعنی این عبارت خواجه که فرموده فزیادت و تصور نتیجه متقدمه. منظور از متقدم همین عبارت قیامه بالماهیت منحیثیه است، نه متقدم یعنی کل مطلبی که در فصل گذشت، در این مسئله گذشت. به مطالب قبلی ما کار نداریم. این فزیادت و نتیجه و متفرعه بر همین عبارت قبلی، یعنی بر قیامه بالماهیت منحیثیه. چون قیامه وجود به ماهیت منحیثیه است و ماهیت منحیثیه هم در ذهن موجود است، پس قیام در ذهن است و زیاده در ذهن است، یعنی زیاده در تصور است. و هو یعنی این نتیجه این است که قیام وجود به ماهیت منحیثیه همانا تعقل می شود در ذهن و تصور. تصور اصل تفسیر است بر ذهن، فذهن و تصور. یعنی قیام وجود به ماهیت منحیثیه در ذهن و تصور حاصل می شود، پس زیاده هم در تصور و ذهن است. لا فی الوجود الخارجی، در وجود خارجی ما زیاده نداریم. در وجود خارجی وجود با ماهیت متحده، دو چیز نیستند که یکی زائد بر دیگری باشد، یکی قائم به دیگری و صفت دیگری باشد. لاستحالت تحقق ماهیت من الماهیات فی الاعیان منفکتا عن الوجود، چون ماهیت منحیثیه در اعیان، اعیان این خارج، در اعیان نداریم. ماهیت منحیثیه رو در خارج نداریم، اونی که در خارج داریم ماهیت همراه وجوده، ماهیت منفک از وجود که اون ماهیت منحیثیه است، در خارج محال است که باشد. ماهیت منحیثیه جاش تو ذهنه، پس قیامم باید جاش تو ذهن باشه. لاستحالت محال است که ماهیتی از ماهیات در اعیان محقق شود در حالی که منفک از وجود است. ماهیت در خارج نمیتواند منفک از وجود، فعل اعیان اینه در خارج، در خارج نمیتواند منفک از وجود باشد. پس ما ماهیت منفک از وجود یعنی ماهیت منهی سوهیه رو تو خارج نداریم تا متکای وجود قرارش بدهیم. ماهیت منهی سوهیه جاش تو ذهنه، پس متکا جاش تو ذهنه. اگر متکا جاش تو ذهنه، متکی هم تو ذهنه. پس این اتکا هم در ذهنه، یعنی این قیام هم در ذهنه، زیاد هم در ذهنه. فکیفت تحقق و زیاده فی الخارج. اگر ما ماهیت من حیثیه رو در خارج نداریم، چگونه زیاده‌ای که متقوم به ماهیت من حیثیه است تو خارج باشه؟ آخه ماهیت من حیثیه که در خارج نیست، از زیاده‌ای هم که مربوط به ماهیت من حیثیه است اونا نمیتونه تو خارج باشه. فکیفت تحقق و زیاده، یعنی زیاده وجود بر ماهیت در خارج. والقیام بالماهیفی، این والقیام بالماهیفی مطلب جدیدی نیست، عطف تفسیر بر همون مطلب قبلیه، این تقریبا تکرار همون مطلب است با عبارت دیگر. چگونه محقق شود زیاده در خارج و چگونه محقق شود قیام به ماهیت در خارج؟ پیه یعنی فر خارج. یه وقت گفت در یه تعبیر گفت زیاده در خارج نداریم، در یه تعبیر دیگه میگه قیام در خارج نداریم. هر دوش درست، هر دوش یه مفاده منطقه دو عبارت. بل وجود ماهیت زائد بر ماهیت هست در نفس الامر. نفس الامر هم شامل خارج میشه هم شامل ذهن میشه، ولی چون مرادشون از نفس الامر در اینجا ذهنه، بلا فاصله پسترش عطف میگیره و تصور، بعدم تأکید میکنه لاف الاعیان تا بفهمونه مرادم از نفس الامر نفس الامر وسیع نیست، بلکه مرادم از نفس الامر مرتبه از نفس الامره که مرتبه ذهنه نه مرتبه خارج. و هر دو مرتبه مرتبه نفس الامره. نفس الامر یه مرتبه وسیعه که هم شامل ذهن میشه هم شامل خارج میشه هم شامل اعتبار میشه. میخواد در اینجا بفرماد که مرادم از نفس الامر اعیان نیست، مرادم تصور و ذهنه. لذا پشترش میگه که و تصور لاف الاعیان. عبارت اینطوره: بل وجود الماهیت زائد است بر ماهیت فی نفس الامر و تصور لاف الاعیان. در خارج قیامی نیست، زیادتی نیست. و لیس قیام الوجود بالماهیت که قیام سواد بالمحل. سواد در خارج قائم به محله، اما وجود در خارج قائم به ماهیت نیست. پس قیام وجود به ماهیت مثل قیام سواد به ماهیت نیست، به محل نیست. قیام سواد به محل در خارج است، اما قیام وجود به ماهیت در خارج نیست. علتش هم اینه که در خارج محل موجوده. دقت می‌کرد می‌کنم، در خارج محل موجوده، سواد قائم میشه به محل موجود. اگر وجودم بخواهد قائم شود در خارج به ماهیت، همونطور که محل در خارج موجود است و سواد قائم می شود به محل موجود، باید ماهیتم در خارج موجود باشد و وجود قائم شود به ماهیت موجود. و اون اشکالات قبلی پیش میاد. برای اینکه اون اشکالات قبلی پیش نیاد، میگیم که قیام وجود به ماهیت مانند قیام سواد به محل نیست، چون قیام سواد به محل محذوری نداره، سواد قائم میشود به محل موجود، اما وجود که نمیتونه قائم بشه به ماهیت موجود. پس قیام وجود به ماهیت مانند قیام سواد به محل نیست. خب بحث تمام شد. در ابتدای بحث ما گفتیم وجود زائد بر ماهیت است و این ماهیت نیست، جز ماهیت نیست. اما در کتاب توضیح ندادیم که زیاده در کجاست، در خارج است یا در ذهن. البته من از خارج عرض کردم که زیاده در ذهنه، ولی تو کتاب نیومده بود این مطلب. استدلال کردیم بر مدعامون، بعد از این که مدعا تموم شد استدلال خصم رد کردیم، آخر سر گفتیم زیاده در ذهن است. آخر سر گفتیم زیاده در ذهن. پس مطلب رو که جمع کنید آخرش این میشه که مدعای ما این است که وجود در خارج متحد است با ماهیت و در ذهن زائد است بر ماهیت به هفت دلیل، و دلیل خصمم که ادعای عینیت کرد باطل شد. قبول ماهیت، ماهیت من حیثویه رو که تو ذهن تصور میکنید تو ذهن موجود میشه، درسته؟ ولی شما قطع نظر از وجودش میکنید، تو خارج نمیتون قطع نظر کنید، تو خارج از شما
نیست،
بحث ذهنی میکنید. پس ماهیت من حیثویه وقتی تو ذهن میاد تو ذهن موجود میشه، ولی ما قطع نظر از وجودش میکنیم و اون وجود رو قائم میکنیم به ماهیتی که قطع نظر از وجودش شدیم. تو خارج نمیتونید قطع نظر از وجود کنید، چون وجود خارجی در اختیار شما نیست که بخواد بگید من قطع نظر ازش میکنم، ولی وجود ذهنی در اختیار شماست. وقتی آمد تو ذهن شما، شما میتونید وجود ندیده بگیرید، نه که وجود بردارید، وجود قابل برداشتن نیست، حتی تو ذهنم نمیشه برداشتش، ولی میشه ندیده گیره. وقتی ندیده میگیرید ماهیت من حیثیت درست میشه. درست ماهیت تو ذهن موجوده، ولی وقتی وجودش رو ندیده گرفتید میشه ماهیت من حیثیت. ببینید ما هر موجودی رو که ملاحظه کنیم میبینیم مراتبی دارد، در یکی مرتبه ذات خودشه، یکی مرتبه وجود خارجیشه، یکی مرتبه وجود ذهنیشه. یعنی در سه مرتبه این هر شیئی رو در سه مرتبه ما لحاظ میکنیم، یکی در مرتبه ذاتش، یکی در مرتبه خارج، یکی در مرتبه ذهن. یعنی کار به وجود عدمش نداریم، خودش رو نگاه میکنیم، خودش. ماهیت خودش رو نگاه میکنیم، اصلا به انسان که نگاه میکنید خود انسانیت رو نگاه میکنید، کار نه به وجودش دارید، نه به عدمش دارید، نه به بزرگی و کوچیکی دارید، به هیچ چی کار ندارید، فقط خود انسانیت ملزم میشه، اون ذات ملزم میشه. این یه مرتبه است، یه مرتبه مرتبه خارجه، یه مرتبه مرتبه ذهن. اگر شما در تمام مراتب نفی وجود عدم کردید اجتماعی نخیزی شد، اما اگر از یه مرتبه نفی وجود عدم کردید در مراتب دیگر یا وجود یا عدم را قائل شدید، ارتقای نقیزن از واقع نشده، ارتقای نقیزن از مرتبه ذات و از مرتبه ذات اشکالی نداره که شما ارتقای نقیزن کنید، از واقع نمیشه ارتقای نقیزن کرد، یعنی در کل مراتب واقع نمیشه نفی نقیزن کرد. روشنه؟
نه،
از این گفتین
مرتبه ذات خودش
هم وجود داره، نداره دیگه، در مرتبه ذات وجود داره نیست، هیچ چیز و ذات در مرتبه ذات نیست. ارتفاع نقیزه میشه دیگه، ارتفاع نقیزه میشه، ما این کن بگیم اشکال نداره، ارتفاع نقیزه
میشه، مثلا میگیم نیست که حالا بحث نقیزه پیش به
نیست، یعنی ارتفاع نقیزه هست، یعنی در مرتبه ذات نه وجود هست نه عدم هست، هیچ کدوم نیست، هر دو مرتفع هست، ما میخوام بگیم اشکال نداره،
در واقع اشکال
نداره، در واقع اشکال نداره، ارتفاع نقیزن در واقع اشکال داره، ارتفاع نقیزن در مرتبه ذات اشکال نداره. اگر از همه مراتب واقع ارتفاع
نباشن که بعد بگیم
بله، من نمیخوام بگم که ما رفع میکنیم، میخوام بگم مرفوع هست، من دارم اینو چیز میکنن توضیح میدن،
من اون که مفهوم هم باشه با بس سر میکنه که بگیم ارتفاع
نقیزه، اصلا ارتفاع کلمه لازمه، ارتفاع باب ارتفاع لازمه، یعنی خود به خود مرفوع، یعنی خود به خود مرفوع بودنش هم محاله اگر از واقع بخواد مرفوع شد، اما اگر بخواد از مرتبه ذات رفت باشه نه با همه
ماهیت
به شرط شه، حالا شه رو شما دارید وجود میدید، ماهیت به شرط شه میتونه به شرط خیلی چیزا باشه، یکیش وجوده، ماهیت به شرط شه یعنی ماهیت به شرط وجود، ماهیت به شرط لا یعنی به شرط لا، یعنی به شرط عدم، ماهیت لا به شرط یعنی منحصریه که نه شرط وجود داره نه شرط عدم داره. خب
بفرمایید. هر شب حاضر حاضر آجا، اون بشه سابه این که مثلا وجود جزء ماهیت باشه ایشون فرمان مستلزم ترکبه. خب اگر وجود جزء ماهیت باشه در واجب تعالی ما میگیم فقط و فقط وجود هست، یعنی فقط
اینه. من اشاره کردم متوجه اشکال شما بودم. واجب تعالی رو گفتیم دارای ماهیته، واجب تعالی رو گفتیم دارای ماهیته، حالا وجود عین اون ماهیته یا زاده بر ماهیت اون یه بحث دیگه است. ما قبول کردیم که واجب تعالی دارای ماهیته و گفتن ماهیت هر چی است. وقت وجود میخواد قائم به این ماهیت باشه، وجود میخواد قائم به این ماهیت باشه در ذهن ها. یعنی ما اگر خواستیم تفکیک کنیم بین وجود واجب و ماهیت واجب، تو ذهن این کاری کردیم، وجود هم قائم به ماهیت، وجود واجب هم قائم به ماهیت میشه. منظور از وجود، وجود خارجی نیست، وجود خارجی که این اضافه واجب تعالی است. این وجودی که ما داریم میگیم وجود ذهنیه، یعنی تو ذهنمون در تصور، در مقام تصور وجود رو میاریم و زائدش میکنیم بسات. شما خودتون تحقیق کردید گفتید منظور مفهوم وجوده.
بله.
خب مفهوم وجود که نمیتونیم بگیم این اضافه باشه میشه، باید زائد باشه دیگه. اگر یا زائد باشه یا این باشه یا جز باشه، وقتی جز نبوده اینم نبود از من زایده. توجه شد؟
ممنون استاد.
استاد راست میشه برای جلسه آینده.